قیمت مناسب در بازار بفروشن و مجبورن که مجموعهشون رو کوچیک و کوچیکتر بکنن برای اینکه بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، در حالی که باید این روند معکوس بشه. باید ما بتونیم پوشاک خودمون رو که با قیمت مناسبتری نسبت به کشورهای خیلی از اطرافمون تولید میکنیم به کشورهای اونها صادر بکنیم. یعنی ما مبلغ فرهنگ و مد و پوشاک خودمون باشیم که در خیلی از جاهای دنیا میبینیم که استقبال خیلی خوبی نسبت به صورت میگیره. یعنی بعضی از پارچه های مثلا قدیمی و سنتی ما که گهگاه دستدوز بودن با طراحی های خاص، میبینیم در کشورهای دیگه مورد استقبال قرار میگیرن. اما ما از این ظرفیت استفاده نکردیم. چجوری میتونیم این روند رو معکوس بکنیم و ما مبلغ و مولد فرهنگ مد و پوشاک باشیم که بتونیم اینها رو صادر بکنیم، ارزآوری داشته باشیم برای کشورمون، اشتغال بیشتری برای کشور ایجاد بکنیم؟
البته از دید من ابتدا ما باید تثبیت کنیم، یعنی جایگاه خودمون تو بازار داخل تثبیت کنیم.
بله.
اگر ما بتونیم بازار داخل و کشور خودمون و بازار رو به صورت کامل در اختیار صنعت پوشاک خودمون یا مد خودمون باشد،
بله،
این تثبیت اتفاق بیفته، در گام بعدی ما باید به فکر صادرات میفتیم که اون مسیر درستی هستش. ولی تو امروز ما با شما داریم صحبت میکنیم، تو مرحله تثبیت نیستیم. خود صنعت پوشاک با خطر همونجوری که شما فرمودین، با کالای خارجی و از همه مهمتر هزینه های پنهانی که به صنعت پوشاک داره بر اساس هم قطعی برق و غیره که خدمت شما گفتین در واقع داره تحمیل میشه، که اون قطعی برق هم کی داره پرداخت میکنه؟ خود مصرف کننده. مصرف کننده نه، چون هزینه اون کالا بیشتر میشه، هزینه اجاره بها که افزایش پیدا میکنه، کی داره پرداخت میکنه؟ خود مصرف کننده پرداخت میکنه. یعنی اون فردی که داره مصرف میکنه بیشتر متضرر میشه. از این جهت میگم خدمت شما که ما باید ابتدا قیمت تمام شده، تمایز فرهنگی، تمایز طراحی و هنر و خلاقیت رو به وجود بیاریم.
بله.
کیفیت کالامون رو بهبود ببخشیم. این مرحله تثبیت رو که ایجاد کردیم، در گام بعدی باید به فکر صادرات باشیم، که امیدوارم که این اتفاق بیفته. ولی امروزی که من با شما دارم صحبت میکنم، به خاطر اون مشکلات قاعدتا امکان پذیر نیست. این نکته هم که دقت کنیم، ما با توجه به شرایط دنیا، ما موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داریم.
بله.
این موقعیت جغرافیایی خوب رو باید بتونیم ازش به خوبی استفاده کنیم، که بتونیم به کشورهای دیگه در واقع کالای به طور خاص پوشاکمون رو عرضه کنیم.
بله، خیلی نکته مهمی هست، به دلیل نزدیکی فرهنگی با کشورهایی که حالا در همسایگی ما هستن. ما باید از این فرصت استفاده بهتری ببریم نسبت به کشورهای دیگه‌ای که الان ممکنه بازار ما رو هم تحت تاثیر خودشون قرار داده باشن. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه ما هستین. برنامه از سرمایه تا تولید رو پیگیری می‌فرمایین. در این لحظه میخوام از شما دعوت بکنم که بریم بسته رادیویی و بخشی رو که سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده تهیه می‌کنم با عنوان فرصت سودمند بشنویم و برگردیم به ادامه گفتگو با جناب دکتر ناظمی و یه جمع‌بندی خوبی انشالله امروز از فرصت طراحی در صنعت مد و پوشاک ارائه بدیم که امیدواریم کارساز باشه برای تولید کنندگان محترم و کسانی که علاقه‌مند هستن به این حوزه. بشنویم.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه حل سلسله برقی کشور،
از جمله زمینهای مستعد سرمایه‌گذاری در شهر تبریز، صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان، برج‌های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند. نام
ما به دنبال معادل سازی هویت واقعی افراد در دنیای مجازی هستیم. سرویس احراز هویت دیجیتال ما برای برطرف کردن این مشکل ایجاد شده. در واقع همونطور که افراد جامعه با هویت واقعی خودشون امکان بهره مندی از امکانات اجتماعی رو دارن، بتونیم با تمهیداتی مهر اعتبار بر هویت مجازی افراد بزنیم و از این حیث اجازه بهره مندی اونها رو از خدمات اجتماعی بر بستر اینترنت مهیا سازیم.
همونطور که در دنیای واقعی اصطلاح احراز هویت رو داریم، با ورود اصطلاح هویت مجازی بحث احراز هویت مجازی هم مطرح میشه. خدمتی که به همت نخبگان پارک علم و فناوری شریف مسیر تازه‌ای رو برای استفاده کنندگان از خدمات در فضای مجازی ایجاد کرده. خانم حاتمی خواه طراح این خدمت جدید.
سرویس احراز هویت ما با استفاده از الگوریتم‌های فوق پیشرفته هوش مصنوعی احراز هویت دیجیتال رو به صورت آنلاین بر عهده داره. احراز هویت دیجیتال ما همون کاری رو انجام میده که شما موقع مراجعه به یک شعبه بانکی برای احراز هویتتون انجام میشه. چه اتفاقی میفته؟ شما سند هویتیتون مثل کارت ملی رو به کارمند پشت باجه میدی، ایشون تصویر چهره شما رو از اون سند هویتی تشخیص میده و با چهره واقعیتون تطبیق میده. سرویس احراز هویت دیجیتال ما همین کار رو با موتور هوش مصنوعی و بدون دخالت عامل انسانی انجام میده. همچنین کارمند بانک در ادامه روند از شما درخواست میکنه که بر روی اسناد بانکی امضای خودتون رو وارد کنید. مجموعه ما این کار رو هم با استفاده از امضای دیجیتال به صورت آنلاین ارائه میده.
توجه به کاربری گسترده‌ای که سیستم احراز هویت مجازی برای دریافت کنندگان خدمات مجازی در بخش‌های مختلف داره، اینطور به نظر میرسه که این سیستم بتونه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش رو راغب به صرف بودجه کنه.
خدمات احراز هویت دیجیتال ما میتونه برای تمامی کسب و کارهایی که به دنبال ارائه خدماتشون بر روی بستر اینترنت هستن جذاب باشه. هم از بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباری، بیمه ها، صرافی ها و بسیاری از کسب و کارهای امروزی. از مزیت های رقابتی سرویس احراز هویت دیجیتال ما ارائه یک سامانه جامع احراز هویت دیجیتال هوشمنده که هم شامل احراز هویت بر اساس پارامترهای بایومتریکی، هم شامل استعلام های حاکمیتی و هم شامل امضای دیجیتاله. دقت سرویس ما مورد دیگه‌ایه که بسیار حائز اهمیت و میتونه برای کسب و کارها جذاب باشه. تعداد خطای مثبت کاذب ما تقریبا نزدیک صفره. در واقع امکان نداره فردی که نباید هویتش تایید بشه در سامانه ما هویتش مورد تایید قرار بگیره. همچنین از دیگر مزیت رقابتی سرویس ما جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که میتونه به صورت آنلاین اتفاق بیفته.
ممنونم از مهتخت نعمت‌زاده که این بخش رو برای ما تهیه کرده بودن و میخوایم ادامه بدیم گفتگومون رو با جناب آقای دکتر ناظمی که دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ایران هستن. ایشون استاد دانشگاه در رشته طراحی لباس هستن که بسیار اهمیت داره. همه ما در زندگی خودمون با این رشته سر و کار داریم. از بچه‌ای که تازه میخواد متولد بشه، نه قبل از اینکه متولد بشه، پدر مادرش فکر این هستن که برن یه سری لباس براش آماده بکنن که وقتی به دنیا اومد چی تنش بکنن، از اون لحظات اولیه تا به آخر عمر انسان. به خاطر این اهمیت شاید ما این رو به عنوان یک فرصت بزرگ باید برای کشورمون ببینیم و حالا اینکه بتونیم در این زمینه مثلا صادرات داشته باشیم اونها تو مراحل بعدی باید مورد توجه باشه، اما برای تأمین مد و پوشاک داخلی کشورمون ما باید فکری بکنیم که این صنعت بتونه جایگاه خودش رو به دست بیاره. صنعت نساجی یکی از صنایع قدیمی ایران هست که در ایران مورد توجه بوده و ما تولیدات خوبی داشتیم و داریم در این زمینه. پس بنابراین باید دقتی بیشتری روش بکنیم. حالا ممکنه که تو تأمین مواد اولیه ما به صورت کامل خود کفا نباشیم که حالا الزاماً باید ببینیم که آیا اصلا صرف اقتصادی داره که ما همه مواد اولیه رو خودمون تأمین بکنیم یا اینکه نه بخشش رو هم بتونیم وارد بکنیم و اون ظرفیتمون و توان اون رو بذاریم تو بخش‌های تولیدی، یعنی ایجاد ارزش افزوده از مواد اولیه‌ای که حالا یا وارد میشه یا تولید میکنیم در قالب پوشاکی که تولید میشه و این رو میتونیم به کشورهای دیگه صادر بکنیم. این روند رو حالا توی صحبت‌های آقای دکتر ناظمی خیلی اشاره خوبی بهش شد و همینطور جناب آقای تیرگر که هم عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران هستن و خودشون فعال هستن در این زمینه، این روند رو باید بازنگری بکنیم و ببینیم کجاها ما مشکل داریم اون مشکلات رو برطرف بکنیم. آقای دکتر ناظمی، شما به بچه‌هایی که توی دانشگاه‌ها شاگرد شما هستن چی درس میدین؟ علاوه بر این که بهشون میگین از توان خودشون و اون ذوقشون و اون شوقشون که شما فرمودین خیلی میتونه کمک کننده باشه در این که این صنعت فعال بشه، باید بهشون یاد بدیم که با مشکلات هم یه مقداری دست و پنجه نرم کنن و سعی کنن مشکلات رو پشت سر بذارن، اینطور نیست؟
همینطوری که شما میفرمایید. از یه جهت دیگه، یه نکته که همیشه بهشون میگم، امید داشته باشن باینده. این امیده میتونه خیلی کمک ساز باشه. یه مشکلی که الان ما با نسل جدید به طور خاص، چون الان من داشتم نگاه میکردم بچه‌ها شدن 83 و 4.
بله.
83 و 4 الان دانشجوها هستن و بچه‌ها ارشد 80 81 هستن. با نسل جدید به طور خاص خیلی این فضای ناامیدی بینشون خیلی زیاد میشه متاسفانه. یکی از دلایلش به نظرم این بُعد اقتصادیه.
بله.
یعنی اگر ما توان اقتصادی افراد رو تقویت کنیم و صنعت ببینن میتونن، از چون یکی از عواملی که فرد انگیزه براش به وجود میاد برای درس خوندن، ادامه درس خوندن، بحث اقتصادیه.
بله.
اگر ما اینو بتونیم تقویت کنیم بینشون، قطعا امید به آیندهم براشون بهتر میشه.
درسته.
اینو ما باید حتما، توی من به شخصه حالا استار کلاس هستم یا با بچه‌ها در ارتباط هستم، همیشه اینو بهشون میگم که امید داشته باشن، قطعا وضعیت بهتر میشه. و یه نکته هم که حالا مسئولین نسبت به این رشته باید در نظر داشته باشن، تفکرشون رو یک عوض بشه. این تغییر نگاه و تفکر میتونه خیلی به ما کمک کنه که اون بحثایی هم که شما فرمودین، بحث فرهنگی که ما در واقع بتونیم از صنعت مد عرضه کننده بشیم، با اون تغییر تفکر قاعدتا به وجود خواهد اومد که امیدواریم این اتفاق بیفته. این مجموعه اینا باعث افزایش امید در بین جوانان میشه که میتونن که به کشور بیشتر کمک کنن.
این تغییر تفکری که شما میفرمایین از چه تفکری به چه تفکریه؟ چجوری میتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم؟
چجوری که
اصلا چی هست؟ اصلا اصل مطلب رو بگیم.
نگاه به اصلا لباس رو به چه شکل میبینن؟ یه نکته که من یه چند وقت میشه با یکی خبرگزاری صحبتی داشتم، این خیلی نکته مهمیه که ما رفته بودیم چند وقت میشه یه قوانین کشورهای مختلف در حوزه مد و لباس رو داشتیم بررسی میکردیم. یه نکته خیلی جالبی بود، کشورهای اروپایی و غربی توی حوزه لباس این که چی بپوشن چی نپوشن رو که قاعدتا نداشتن، ولی یه نکته ای که داشتن، اومدن برای مثلا تقویت مد پایدار لباس مثلا به محیط زیست کمک کنن، یه سری قوانین اومدن تصویب کردن. به طور خاص ارزش افزوده کالایی که از الیاف بازیافتی تولید می شود یا از کالای دوباره طراحی شد یا باز طراحی داره تولید می شود و کاهش دادن یا صفر کردن.
بله.
این نکته خیلی مهمه ما بدونیم که مثلا همون بحثی که داشتیم 2000 سال پیش ایرانی ها مثلا یه لباسی داشتن الگو داشته.
بله.
ولی تو این 2000 سال آیا همچنان ما همون لباس رو داریم می پوشیم؟ خیر. تو همین 100 سال گذشته، تو همین 10 سال گذشته ما مدل‌های مختلفی از لباس رو داریم بر تنمون می‌کنیم. این نکته مهمیه که ما لباس در دوران به واسطه خیلی عوامل.
بله.
یکی بُعد سنیه. بُعد نیازه. یه بحثی قبل ورود به جلسه با شما داشتیم. شما فرمودین که برای کارمندان باید یه لباس مناسب داره.
بله.
موقعیت مکانیه. یعنی ما لباس بر اساس سن، موقعیت مکانی، حتی بین اون سنهایی که وجود مثلا یه دستبندی سنی ما قرار میدیم، افرادی تو اون دسته قرار دارن که تفکرات متفاوتی دارن، یعنی نگاهشون به زندگی متفاوت با دیگری. ما این تنوع رو داریم توی لباس ما برای همه اینا باید لباس طراحی کنیم. نمیشه بگم من برای یه قشر خاص طراحی میکنم برای یکی دیگه نمیکنم.
خطاً هم داره. بله.
این نگاه رو داشته باشیم خیلی از موضوعات عوض میشه که ما یک جامعه متنوعی داریم که برای همشون باید لباس طراحی کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناظم. اگر نکته پایانی مطلبی مونده یه جمع‌بندی کوچولو از صحبت امروزمون داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما و دوستانتون که این برنامه رو ترتیب دادید، از این جهت که صنعت پوشاک ما با شروع این بحثایی که شما دارین زحمتشو میکشین، که رسانه به نظر من یک بال مهمی از صنعت مد به طور خاص هست، میتونه به یک موضوع مهمی برای جامعه تبدیل بشه. از این جهت میتونیم به صنعت کمک کنیم. این مهم کردن این موضوع میتونه خیلی به این گسترش رشته و پیشرفتش کمک کنه، که ممنونم از این جهت.
البته این اهمیتش وجود داره، باید اینو پررنگترش بکنیم که همه این اهمیت رو درک بکنن و بیشتر بهش بپردازن و سعی بکنن حالا در بخش‌های مختلف تصمیم گیر چالش ها و مشکلات پیش پای تولید کنندگان رو از جلوی پاشون بردارن تا این صنعت بتونه به کار خودش به راحتی ادامه بده و اون جوان هایی که شما بهش اشاره کردین اینها بتونن با شوق بیشتر وارد این عرصه بشن و آنچه که در توان دارن ارائه بدن که کشور بهره مند بشه از این ظرفیت موجود در کشور. خیلی از شما ممنونم، واقعا آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکاران شما در این صنعت و امیدواریم که بار بعدی که در خدمت شما باشیم خبرهای بهتری از این صنعت برای ما و شنوندگان محترم داشته باشیم.
سپاس از شما. بنده هم امیدوارم این اتفاق به زودی بیفته.
ممنونم. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه از سرمایه تا تولید همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهره محمدی صدا بردار برنامه و بنده رفعتی در خدمت شما بودیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. خدا نگهدار.
دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
با بروک محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه. با بروک نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروک میشه جواب روشنه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یه لحظه دنیای بدون سوخت رو تصور کنید. روشنایی، گرمایش، حمل و نقل و بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر به سوخت وابسته است. منابع انرژی رو به دو دسته کلی فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و غیر فسیلی مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی آب، انرژی گرمایی و انرژی هسته‌ای تقسیم می‌کنند. به وجود آمدن تمام سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش و قبل از عصر دایناسورها برمی‌گردد. به همین دلیل این نوع سوخت رو فسیلی و زمان تشکیل این گونه سوخت‌ها رو دوره کربونیفر نامگذاری کردند. کربونیفر دوران اول زمین‌شناسیه، یعنی حدود 286 تا 360 میلیون سال قبل. نام این دوره رو از کربن، عنصر اصلی زغال سنگ و همچنین سایر سوخت‌های فسیلی گرفته. نفت به عنوان یک سوخت فسیلی بیش از 300 میلیون سال قبل تشکیل شده. دانشمندان بر این باورند که دیاتم‌های کوچک و ریز منشأ نفت هستند. دیاتم‌ها موجودات دریایی به اندازه یک سر سوزن بوده و مانند گیاهان نور خورشید را به انرژی ذخیره شده تبدیل می‌کنند. دیاتم‌ها بعد از مرگ در کف دریا قرار گرفته و زیر رسوبات و سایر سنگ‌ها مدفون می‌شوند. سنگ‌ها باعث فشار بر روی دیاتم‌ها شده و در نتیجه انرژی ذخیره شده آنها نتوانست خارج شود. سرانجام کربن تحت فشار و حرارت و با گذشت زمان‌های طولانی به نفت تبدیل شد. به هنگام تغییر وضعیت، حرکت و چین خوردگی پوسته زمین، مخازنی که در آن می‌توانست نفت و گاز طبیعی را در خود ذخیره کند، تشکیل گرفت. جالبه بدونید که نفت تا پیش از ورود به چرخه صنعت و انرژی در میان قبایل ابتدایی به عنوان ماده‌ای ناشناخته به صورت بسیار ابتدایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی بیش از 5 تا 6 هزار سال است که از نفت استفاده می شود. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه اول قرن 19 از طریق چشمه های طبیعی نفت با گودال های کم عمق و یا حد اکثر توسط چاه های کم عمق دستی بوده است. سومری ها، آشوری ها و بابلی ها از نفت خام و آسفالت یا قیر که به طور طبیعی در منطقه‌ای به نام توتل یا هیت واقع در رودخانه فرات جمع می‌شد استفاده می‌کردند. مثلا این ماده در میان سرخپوستان پنسیلوانیا به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می‌شد. در میان مصری‌ها به منظور پوشش کتان‌های مومیایی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. همینطور به عنوان دارو جهت التیام زخم‌هایشان و روشن کردن چراغ‌های فانوسی استفاده می‌کرد. محلی به نام دریای مرده در نزدیکی فلسطین به آسفالت دریاچه‌ای معروف است. از اونجایی که در این محل توده‌های نفت چسبناک ناشی از تراوشات زیر آبی در سواحل دریاچه تجمع یافته اند، نام کلمه آسفالت از این محل گرفته شده است. کاوش‌هایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاه‌ها بهره می‌بردند. در جنگل ها نیز از مواد نفتی بهره می بردند. ایرانیان باستان به عنوان سوخت یا جهت قیراندود کردن کشتی ها، ساختمان ها و پشت بام ها از این مواد استفاده می کردند. در زمان شاپور دوم ساسانی در نبرد با رومیان برگ‌های گیاه مخصوصی را با ماده‌ای به نام نفتا آغشته می‌کردند و به تیرهای خود می‌بستند و به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها به هر کجا که می‌رسید آتش می‌زد و می‌سوزاند. نادرشاه با استفاده از روشن کردن مشعل‌های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان به دست آورد. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن 17 چند سالی در ایران به سر برده، در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران نفت سیاه و سفید یافت می شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی به کار می بردند. نفت به عنوان یک صنعت در سال 1854 مطرح شد. در این سال در گالیس دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که شعله ور شدنی هستند دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند. آنها توانستند موادی برای روشنایی از نفت به دست بیاورند. در این سالها نفت مصرف عمده ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن فقط در چراغ به کار می رفت و باقی مانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربردی به دریا و رودخانه می ریختند. البته اولین عملیات کندوکاو نفت در سال 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاه‌های نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه که به کاشف نفت مشهور بود سرانجام توانست با ژرفای چاهی 23 متری به نفت دست پیدا کند. این کشف بزرگ تحولی بزرگ در تاریخ نفت ایجاد کرد. کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1879 در ایران نیز فناوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد. در سال 1280 شمسی امتیاز بهره برداری از نفت ایران به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار شد و در 1287 شمسی در مسجد سلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز صنعت نفت در ایران بود. دنیاتون پر از روشنایی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
آبادی طلا، گردش چرخ دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول.
صدای کشور
نامدار و استوار بر